الله الرحمن الرحيم المستعين المستعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين من الأول إلى الآخر. عرض شد که در رابطه با حدیث سلطنت فرمایشات بزرگان نسبت به مفاد این حدیث مختلف هست و از مواردی که در حقیقت میشه تعبیر کرد به عنوان معرکه آراء. دیروز عرض کردیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه در مکاسب تصریح می‌فرمایند که به حدیث سلطنت نمی‌شود برای مدعا که عبارت است از افاده معاتاد ملکیت را تمسک کرد. وجهش مراجعه بفرمایید دیگه واضحه. مرحوم آخوند هم در مدعا با شیخ انصاری موافق است، ولی کن اشکالی که بر این حدیث دارد از طریق دیگری است. مرحوم هاشیخ یعنی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم همینطور، کما اینکه مرحوم امام هم عرض کردم همین نظر رو دارن، ولی راهی که برای اثبات مدعا که عدم جواز تمسک به این حدیث و عدم صحت استدلال به این حدیث است با هم اختلاف نظر دارن، چون فرمایشات مرحوم امام ناظر به عبارات مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست و این عبارات رو هم ایشان آوردند و مورد نقد قرار دادن، لذا چاره ای نداشتیم جز این که فرمایشات ایشان را عرض بکنیم. بعدم عبارات مرحوم هاشیخ رضوان الله علیه را که کلام ما به فرمایش مرحوم هاشیخ رسید، این اجمال بحثی بود که دیروز عرض کردیم و تا اینجا رسیدیم که مرحوم هاشیخ سلطنت را به تعبیر بنده یک امر انتزاعی می داند، یک مفهوم انتزاعی دارد. سلطنت از نظر ایشان منتزع است از حکم شارع، اعم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی. از حکم شارع به جواز تصرف یا از حکم شارع به صحت معامله خاصه، عنوان سلطنت که عبارت از قدرت بر تصرف است انتزاع می شود. لذا می فرمایند سلطنت بر بیع یا سلطنت بر معاتات حصه ای از طبیعی سلطنت است. مرحوم امام رضوان الله درست نقطه مقابل فرموده بودند ابدا بحث اسباب سلطنت غیر از اصل سلطنت است و اصلا و اساسا اسباب سلطنت در این حدیث سلطنت مورد توجه نیست و مورد لحاظ نیست. اما ایشان وقتی می‌فرمایند سلطنت حاصل از بیع یا از معاتات یا از ناحیه صلح یا از ناحیه اجاره، کلون فی موردها، این انواع متعدده و مختلفه همه به یک نقطه به اصل امر برمیگردد، طبیعی سلطنت با قطع نظر از اسباب سلطنت عبارت است از همون قدرت بر تصرف. نوع تصرف در نقل عین مع العوض سبب خاص خودش را دارد که بیع است یا معاتات، حالا فرض قبول. سبب سلطنت بر نقل منفعت مع العوض عبارت است از اجاره یا صلح بر این نقل و هاکذا سایر انواع و اسبابی که برای سلطنت هست. پس اینها در حقیقت انواع مختلفی از سلطنت نیستند، بلکه یک نوع سلطنت ما بیشتر نداریم. همه اینها اسبابی هستند برای اون امر واحد که عبارت است از سلطنت بر تصرف. لذا مرحوم شیخ چون مثل بیع و معاتات و صلح و امثال ذلک را از حسس سلطنت می شمارند، خواه ناخواه در جایی که سخن از سلطنت به میان می آید اسباب هم مورد لحاظ واقع می شود، اسباب مورد لحاظ واقع می شود. بنابراین جای این که گفته بشود نسبت به اسباب در این حدیث اطلاق وجود دارد، جای این چنین حرفی در به میان می آید. پس اختلاف بین ایشان و مرحوم امام اختلاف در حقیقت ماهوی است، یعنی نزاع معنوی است. ما سلطنت رو چی بدانیم؟ اگر سلطنت این بیانی که ایشان فرمودن باشد که عبارت از قدرت بر تصرفات و انواع مختلفه را حسس سلطنت بشماریم، خب همین طور است که می‌فرماید وقتی سخن از سلطنت به میان میاد یقیناً حسس او هم به نحوه التزام یا تضمن مورد لحاظ هست. وقتی سخن از اصل سلطنت است و طبیعی سلطنت، طبیعت شامل تمام حسس و افراد خودش بدون خصوصیات صنفیه یا فردیه می شود. پس بنابراین همه افراد واقعاً در تحت اون طبیعی، همه اصناف داخلاً در تحت اون طبیعت کلیه، لذا ایشان به همون ممشای حکمی که دارند وقتی نسبت سلطنت را به بیع و صلح و معاتات و امثال ذلک نسبت طبیعی و حسه می شمارند، اینجا منشأ اختلاف است، نسبت طبیعی و حسه بشمارند، خب کلی قضیه همینه. هر جا که بحث از طبیعت به میان بیاد یقیناً حسس نه به صورت تعین حسی، افراد نه به صورت تعین فردی داخلن در اون طبیعی و اینا همه ملحوظن به لحاظ طبیعت. ناید اونی که بالمطابقه ملحوظ است نفس طبیعت است، اصناف و افراد بالالتزام یا تضمن بگید به هر حال. پس بنابراین علی هذا این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین اینها داخلند از این نظر مشکل نیست. نهایت اشکالی که شیخ رضوان الله علیه بر تمسک و استدلال به حدیث سلطنت دارن عمدتاً روی این قضیه است که حدیث سلطنت نظر به اسباب ندارد، ناظر به اسباب نیست و این حدیث شریف تحت عنوان الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل همون الناس مهجورون، در مقابل مهجوریت افراد است که شارع مردم را نسبت به اموالشان مسلط دیده است نه مهجور. اونها را به اصطلاح به عبارت دیگر مالکیت اونها را امضا فرموده است، مالکیت اونها را امضا فرموده است. پس در حقیقت این ربطی به مسئله بیان اسباب ندارد که اطلاق در اسباب به نفع ما باشد و به درد بخورد در محل بحث ما، که بگیم از اطلاق سبب و عدم ذکر سبب خاص ما کشف میکنیم که هر چیزی که اندل عرف سببیت داشته باشد برای به اصطلاح تملیک اون معتبر از شرعن. چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا این حرف رو میشود زد و این گفتنیست. خب عرف میگوید همون گونه که بیع با ایجاب و قبول لفظی بیعون، بیع بدون ایجاب و قبول لفظی که واجد باقی شرایط باشد اون هم بیعون که معاتات نامیده می شود. اگر عرف اینها هر دو را بیع می داند در مورد تصرف در مال، الناس مسلطون علی اموالهم اطلاق به لحاظ سبب شامل محال معاتات می شود و استدلال خوب. ولی می فرماین این حدیث شریف نظر ندارد به اسباب تا از اطلاق او بتوانیم استفاده بکنیم افاده معاتات ملکیت را، بلکه نظر این حدیث شریف به این است که مردم مهجور نیستن در مقابل مهجوریت. پس الناس مسلطونه یعنی غیر مهجورین، الناس مسلطونه یعنی غیر مهجورین. پس بنابراین اگر مهجور نشدن و نبودن اجنبی از محل بحث ما می شود دیگه، نه نظر به سببیت بی دارد، نه معاتات دارد، نه سایر اسبابی که موجب به اصطلاح تصرف خاص می شود. این بیانی است که ایشان دارد. اشکالاتی که بعد از عرض بنده تمام بشه بعد، چون خیلی حرف داریم هنوز، اشکالاتی که بعد از اون مقدمه‌ای که مرحوم امام رضوان الله علیه ذکر فرمودن و اون مقدمه را در حقیقت تمهید کردن برای این اشکالی که به مرحوم عاشق رضوان الله علیه دارن، نتیجه‌ای که میگیرن این است که میفرماین اولا در آیه شریفه اون چی که مجعول هست سلطنت بر اموال هست، نه بحث حکم تکلیفی است و نه بحث حکم وضعی. با این کلام میخوان یک مطلبی رو بفهمانند در حقیقت که اصلا سلطنت در مورد روایت یک معنای انتزاعی نیست که از حکم تکلیفی یا وضعی انتزاع بشود، خلافاً لمرحوم شیخ رضوان الله علیه که سلطنت در عبارت ایشان به عنوان یک معنای انتزاعی است که منتزع از حکم تکلیفی یا حکم وضعی است. این یک محل اختلاف بین این دو بزرگوار که این باید بررسی بشه که اساساً سلطنت آیا واقعاً یک معنای انتزاعی دارد، یک مفهوم انتزاعی است، یا اینکه نه سلطنت امری است مجعول و معنای انتزاعی از حکم تکلیفی یا وضعی نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، میفهمن اون چیزی که در اینجا جعل شده است سلطنت شرعیه است، سلطنت شرعیه است که شارع امضا فرموده است، همون معنایی رو که در عرف داشتند افراد. خب واضح است که سلطنت در نزد عرف انتزاعی از کسی نمی شود. ما اینجا یک نکته رو عرض بکنم روشن می شود که کدوم یک از این دو معنا رو ما می توانیم اختیار بکنیم. سوال می کنیم الناس مسلطون علی اموالهم معنای تأسیسی است یا معنای امضایی است؟ این حدیث در مقام تأسیس است یا در مقام امضا است؟ ظاهرا در مقام امضا است، نه تأسیس معنای جدید، چون سلطه بر مال امری بوده است که در بین مردم رایج بوده است، یه چیزی نبوده که از زمان شریعت اسلام آمده باشد. قبل از این شریعت مردم سلطه بر اموال نداشته باشند، بلکه کاملا هیچ کس هم اینو نمیتونه منکر بشود که مردم قبل از اسلام بر اموالشون سلطه نداشتن و سلطنت نداشتن، بلکه خیلی از جنگ ها و درگیری ها منشأش همین معارضه با سلطنت بر اموال بود، چون طرف مثلا یا یک جماعتی این محدوده را ملک خودشان میدانستن و سلطنت خودشان را بر او مسلم میدانستن، کسی که مزاحم میشد با اونها در اون سلطنت به جنگ او در میافتادن. پس سلطنت یک معنای نبود است که بگیم جدید پیدا بشود. خب این مفهوم انتزاعی بودن یا مفهوم به اسم معنای انتزاعی داشتن اعم از حکم تکلیفی یا وضعی در صورتی معنا دارد که بگیم قبل از این نباشد. این حدیث با توجه به وجود سلطنت در بین مردم فیما بینهم هست که دارد بیان می‌فرماید بر این که سلطنت هست. پس الناس مسلطون علی اموالهم در حقیقت امضاء اون امر موجود بین مردم خواهد بود، نه انتزاع یک معنایی که از ناحیه حکم تکلیفی یا از ناحیه حکم وضعی آمده باشد. پس تا اینجا ما این کلام رو نمیتوانیم از مرحوم عاشق بپذیریم، که ما اینکه مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم در اینجا اشکال دارن، بر همین فرمایش مرحوم عاشق اشکال میکنن. پس بنابراین در این قسمت از کلام مرحوم عاشق این چه که به نظر حقیر میرسد نمیتونیم موافق باشیم با ایشان. چرا؟ برای خاطری که عرض کردم با توجه به وجود حالا تعبیر به سلطنت نکنند این مهم نیست، اصل این سلطه بر تصرف و قدرت بر تصرف، حالا اسمش هر چی میخوایم بگذاریم، ما در اسم که حرف نداریم که این بود یا نبود، قهرنی وجود داشت بین مردم. با وجود این قدرت بر تصرف تحت هر عنوانی که باشد، با وجود او این حدیث شریف آمده است که الناس مسلطون علی اموالهم. اگر با توجه به اون هست، پس بنابراین در حقیقت تقریر یک امر موجود هست در عنوان شارع، شارع مقدس تقریر می‌فرماید و امضا می‌فرماید اون امری را که موجود است در بین مردم. اگر امضاء امر موجود هست، بنابراین انتزاع از حکم تکلیفی یا وضعی چه معنایی پیدا میکند؟ پس با توجه به تعبیری به شأن نزول و قرائن و شواهد موجوده در اونجا، نمیتونیم، گرچه اصل معنای سلطنت ممکنه از مفاهیم انتزاعیه باشد، یعنی وجود او چیزی ما در خارج مثل فوقیت، مثل تحدیت که از عناوین انتزاعیه است، این مفهوم با قطع نظر از مورد عنوان سلطنت یک مفهوم انتزاعی باشد، این حرف خوبی است، اما با مورد بحث ما میخوایم ببینیم تطبیق بدیم. بله، سلطنت به ماهی مفهوم من المفهومات از مفاهیم انتزاعی است. تا انسان قدرت بر تصرف، حالا این وجه این است که فرمایش حاشیه چون بزرگه باید عرض بکنم، اینی که تا جایی که میتونیم باید به هر حال توجیهی که برای فرمایش این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه میشود عرض کرد، اینه که ما سلطنت مثل معنای فوقیت، مثل معنای تحتیت، مثل معنای ملکیت، چون اون چیزی که ما داریم ملک موجود است، ملک و مالک و مملوک، اما ملکیت چیزها عنوان انتزاعی، همونجوری که فوقیت اونی که موجود است ذات الفوق هست، ذات و تحت است، اما فوقیت یک عنوان انتزاعی است، تحتیت عنوان انتزاعی است، ریاست عنوان انتزاعی است، دقت کردیم؟ اونی که موجود است رئیس است و مرؤوس و متعلق ریاست، اما خود ریاست یک عنوان انتزاعی است. پس بنابراین معنای سلطنت با قطع نظر از مورد حدیث و اون چیزی که واقع شده است، با قطع نظر از او بخوایم در نظر بگیریم، یک عنوان انتزاعی است که ما از اعتبار شیئی به نسبت به شیء آخر می توانیم این عنوان را انتزاع کنیم. لذا مرحوم شیخ که میفرمایند یک معنای انتزاعی است از این باب است که از قدرت بر تصرف افراد در اموالشان انتزاع می شود عنوان چی آقا؟ سلطنت. این فرمایش قبول که مفهوم سلطنت مفهوم انتزاعیون، اما سلطنت در مورد روایت میخواد اثبات مفهوم سلطنت رو بکند برای افراد، یا نه سلطنت به حمل شایع، سلطنت محقق در خارج که عبارت باشد از قدرت بر تصرف، نه در عالم ذهن و به هر حال وهم و خیال، بلکه در عالم واقع محل توجه است. این معنای عرضی، این عرض قائم به افرادی که صاحب مالن، این عرض به عنوان عرض که امرون موجودون در خارج و قائمون به صاحبان اموال، به این معنا نمیتونیم بگیم امر انتزاعی است، چون جایگاه امر انتزاعی کجاست آقا؟ ذهن. پس بنابراین سلطنت در حدیث شریف نمیشود سلطنت مفهومیه باشد که از مفاهیم انتزاعیه است، بلکه سلطنت در مورد حدیث باید به معنای عرض که قائم به صاحبان اموال هست در نظر بگیریم، که در نتیجه با توجه به وضع موجود این معنا معنای امضایی پیدا می کند و تایید اون چیزی که وجود دارد در بین مردم به نظر شارع مقدس. این حاصل اون چیزی است که در قسم اول از فرمایش مرحوم عاشق می شود گفت. اشکال دیگری که مطرح کردند این است که البته در عبارت مرحوم امام تعبیر حکم وضعی را آوردند، دقت کردین آقا تعبیر حکم وضعی شده است، ولیکن عرض میکنم اگه نظرشان به این حکم وضعی یعنی این باشد که یعنی شارع امری را وضع کرده است، یعنی در وعاء شرع تشریع، این معنا باشد که بعیدم نیست که تعبیر میفرمایند این امری است که وضع شده است و جعل شده است ابتداءن و استقلالن، نه به تبع حکم وضعی یا تکلیفی که همین معنا هست، این اشکالی ندارد. ولی اگر منظورشان این معنای حکم وضعی به اصطلاحی باشد، باز ما نمیتونیم با ایشان موافق باشیم. دقت کردیم آقا؟ دقت فرمودین که پس بنابراین مراد از حکم وضعی در عبارتشان یعنی جعل در وعاء تشریع استقلالاً دارد در مقابل اونجایی که شیء مجعول به تبع باشد، به تبع منشأ انتزاع که عبارت از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، چون عبارت مرحوم عاشق این را دارد که اگر ما سلطنت را بگیم جعل دارد، جعل تبعی دارد به تبع منشأ انتزاعش که عبارت از حکم تکلیفی یا حکم وضعی. ایشان نکته مقابل میفهمن نه، مجعول هست به لحاظ سلطنت شرعیه، بله هرچی را که شارع بیان بفرماید در وعاء تشریع به عنوان شرع، این میشود مجعول، مجعولات شرعیه. نه مجعولات شرعیه میخواد از سنخ امضائیات باشد یا از سنخ به هر حال امور تأسیسی باشد. این تعبیری که ابتداعا دارن در مقابل این که منشأ انتزاع داشته باشد هست، نه ابتداعا به معنای این که شما بگید آقا سلطنت یعنی از زمانی که شریعت آمد پیدا شد، خیر. جعل ابتدایی دارد به معنای این که به تبع منشأ انتزاع نیست، نه جعل ابتدایی به معنای این که یعنی قبل از شریعت سلطنت نبوده است و مردم سلطنت نمی فهمیدن چی است. نه آقا، قبل از شریعت هم خوب می فهمیدن سلطنت و تصرف می کردن. خیلی از دعوا هم برای مثال عرض کردم آقا، برای حالا تحت این اصطلاح و این عنوان نباشد مهم نیست، اصل این معنا به عنوان وجود در خارج بوده است. اشکال دیگری که دارن این است که خب حالا که سلطنت عبارت شد از قدرت بر تصرف به معنایی که عرف می فهمد این را، شارع هم همین قدرت بر تصرف را امضاء فرموده است، میتونیم بیع و معاتات و صلح و غیر ذالک از عناوین را از حسس سلطنت بشماریم، یا به تعبیر دیگر نوع عرفی سلطنت بدانیم، بگیم در نزد عرف سلطنت علا انواع، یک نوعش بیع است، یکیش معاتات است، یکی صلح است و امثال ذالک. میشه این حرف را زد؟ ظاهراً با این بیانی که شده است بحث کلی و اصناف و افراد نیست، بحث طبیعی و به هر حال حساس اصلا اینجا جا ندارد، این تعبیرم نمیتوانیم. پس این که در مقام اشکال بر صاحب کفایه مرحوم شیخ اشکال میکنن و تعبیر میفرمایند که خیر در اینجا نسبت بیع و معاطات به نسبت به طبیعی به سلطنت نسبت حساس است به طبیعی، به ایشان اشکال میکنه، به مرحوم عاشق به صاحب کفایه اشکال میکنن، میفهمن اشکال ایشان جایی ندارد، چون واضح است که سلطنتی بی این معنا طبیعی نیست که داره حساسی باشد، کلی نیست که داره انواع و افرادی داشته باشد. دقت فرمودین؟ چون سلطنت به عنوان یک امر مفهومی مورد توجه نیست. پس در اینجا نه طبیعی سلطنت به معنای اصطلاحی مراد است که حساس و انواع برای او در نظر بگیریم، و نه نظری به اسباب او در اینجا هست. پس لحاظ نقل و سبب نقل و مسبب از نقل هیچ کدوم از اینا به میدان نمیاد تا از اطلاق در اسباب اونایی که تمسک کرده ان بگن آقا اطلاق دارد به لحاظ اسباب، پس معاتات هم سبب من الاسباب لمطلق سلطنت، پس الناس مسلطون علا اموالهم شامل معاتات هم می شود. نه این نیست، کما اینکه در اینجا خلافا لمرحوم شیخ رضوان الله علیه که فرموده بودن که نمی شود ما به این حدیث تمسک بکنیم چون این حدیث ناظر به مسبب است نه به سبب، اون را هم ما نمیتونیم با ایشان مساعدت بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که در این حدیث شریف نظر به مسبب از اسباب که یک معنای کلی و ذهنی هست به اونم نظر ندارد، چون اگر بگیم نظر به مسبب است باز بحث طبیعی و به اصطلاح حساس مطرح میشود، باز کلی و انواع یا افراد به میان میاد. نه اینم نیست، اینجا نظر به یک امر موجود دائر بین مردم هست با قطع نظر از کلی و حساس، با قطع نظر از اسباب، با قطع نظر مسببات. با این معنا دیگه اصلا جایی نه برای فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میماند که ایشان میفرمان چون نظر به مسبب است به نظر و نظر به اسباب ندارد نمیشود به این حدیث تمسک کنیم، و نه به فرمایش صاحب کفایه. البته در اینجا با صاحب کفایه موافقیم از یک جهت، گرچه باز از جهتی موافقت نداریم که اینا رو باز در جایی که نقل کلام صاحب کفایه میکنم عرض میکنم. پس اشکال دومی که بر فرمایش مرحوم حاشیخ میشود اینه که البته مبنایی است، اگر بحث طبیعی و حسس نیامد، دیگه بحث این که بگیم اطلاق به لحاظ اسباب هست یا اطلاق به لحاظ مسببات هست، هیچ کدوم از اینا دیگه جایی ندارد. بنابراین اگر ما پذیرفتیم که این حدیث ناظر است به سلطنت موجوده بین مردم، نه به عنوان این که مسبب از اسباب خاصه است و نه به عنوان این که اسبابی دارد این سلطنت، نه به این عناوین که ناظر به اسباب یا مسببات باشد نیست. این امر به عنوان یک معنای عرضی، بنده این تعبیر می کنم، به عنوان یک عرض موجود در بین مردم و متقوم به صاحبان مال، به این معنا اگر نظر بکنیم دیگه اجنبی از محل بحث می شود. چرا؟ چون این حدیث نظر دارد به اون رکن اول در فرمایش ایشان که کسی که بخواد نفوذ داشته باشد معامله او دو جهت و دو رکن باید در معامله او ملاحظه بشود. یک رکن اول این که باید صاحب مال باشد و تصرف او و سلطنت او در مال جایز باشد در مقابل محجوریت. پس حدیث نظر به این قسم دارد. رکن دوم عبارت است از این که معامله ای را که این شخصی که محجور نیست انجام می دهد بر اساس مقررات موجوده بین عقلا و عرف باشد. این ابتداءً دو رکنه. پس بنابراین این حدیث شریف ناظر به رکن اول است که الناس مسلطونه در مقابل الناس افرادی که محجورند. پس رکن اول دارد بیان می فرماید اجنبی از محل بحث معاتات و بیع و سایر از انواع معاملات می شود. پس آوردن حدیث سلطنت را در ابواب مختلف از انواع معاملات و استفاده این معنا را در اون ابواب مختلف کردن هیچ ربطی به این حدیث شریف بنابراین ندارد. و اما ادامه بس فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.